امیرجان صبوری را از طرف شما تقدیم میکنیم. خدا کنه که بدلتان بشینه. مثل چراغ در تاریکی میمونه، اما یادت باشه که بر روشنایی رسیدی دورش نندازی. دوستی هایتان مادام و برقرار، حال دلتان خوب و تا فردا خدا نگهدار. تعمیر،
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
پیرمرد، پیرزن. پیر یک صفت است و افزودن آن به اول اسم صفت مرکب می سازد. بنابراین می توانیم بگوییم پیرمرد یا پیرزن. وقتی یک صفت را به اسم متصل می کنیم، لازم نیست آن را به کسره یا فتحه ختم کنیم. بنابراین کاربرد پیرمرد و پیرزن درست نیست، چون اصل صفت پیر است نه پیره. به همین ترتیب گاهی کلمه شیرزن هم به صورت شیرزن به کار می رود، در حالی که این کلمه در اصل از ترکیب دو کلمه شیر و زن تشکیل شده است، نه شیره و زن. بعضی کسان حتی در نوشتن نیز کلمات پیرمرد و پیرزن را به صورت پیرمرد و پیرزن، یعنی با حرف ای بعد از ر می نویسند و این هم درست نیست. پس به خاطر داشته باشیم که کلماتی چون پیرزن، شیرزن، پیرمرد و شیرمرد را به صورت پیرزن، شیرزن، پیرزن و شیرمرد به کار نبریم. این هم کاربرد کلمه پیرزن در شعر سعدی و خاقانی. فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. نیزال مدائن کم از پیرزن کوفه، نه حجره تنگ این کم طرز تنور. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به پاسخ ایران به مواضع متناقض امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC گفته هدف از مذاکرات هسته‌ای با ایران برچیدن کامل برنامه هسته است. ترامپ گفته که هدف او از گفتگوها بر سر یک توافق با ایران برچیدن کامل برنامه هسته‌ای این کشور است. با وجود این ترامپ گفت تمایل دارد استدلال ها را در این زمینه بشنود که ایران با پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای خود اجازه داشته باشد همچنان به دنبال انرژی هسته‌ای غیر نظامی باشد. اما در واکنش به مواضع رئیس جمهور آمریکا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته چارچوب اصولی که ایران وارد گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا شد قابل تغییر نیست. موضع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی بر اساس معاهده 4 معاهده NPT حق ایران محسوب می شود و قابل مذاکره نیست.
مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حق ملت ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک موضع ثابت هست، مبتنی بر منطق و حقوق بین‌الملل. شما اگر در معاهده عدم اشاعه عضویت دارید و تعهداتی رو میپذیرید، حتما باید از حقوق مترتب بر اون هم برخوردار باشید.
و این خاطر نشان کرد گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا بر رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران متمرکز است و ایران همه طرف ها را از این گفتگوها مطلع کرده است. بیان مواضعی خارج از چارچوب گفتگوها سازنده نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه همچنین مواضع متناقض امریکایی ها را غیر سازنده دانست و خاطر نشان کرد این مواضع تأثیری بر رویکرد اصول ایران نخواهد داشت. اگر امریکایی ها درخواست خود مبنی بر دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای صادق باشند، مسئله حل می شود، چون ایران بارها تاکید کرده است که در پی سلاح هسته‌ای نیست. اما از ابتدای ریاست جمهوری ترامپ در بیش از 100 روز اخیر، به خصوص در چند هفته اخیر که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا آغاز شد، شاهد مواضع متناقض مقامات آمریکایی هستیم در رابطه با مذاکراتی که جریان داره، مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. اینکه علت چه میتونه باشه با هم بشنویم صحبت‌های محترم علاءالدین بروجردی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران را.
نشان دهنده اولا اختلاف نظر داخلی در درون خود هیئت حاکمه آمریکاست. ادبیاتی که در مذاکرات سه دور آمریکایی‌ها داشتند کاملا متفاوت با اظهار نظرهای خارج از اتاق مذاکرات بود. برابر این نشون میده که آمریکایی‌ها هم به لحاظ اینکه به گونه‌ای بها بدن به فشارهای رژیم صهیونیستی که مخالف اصلی مذاکره و هر گونه توافق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است، و از طرف دیگه خود فرانسوی‌ها به عنوان اتحادیه اروپا و یا فرانسه‌ای که خب در مقطعی ما این فرصت رو به اروپایی‌ها دادیم که طرف مذاکره باشند، اونها قد ندونستند و عملاً اونها ناراحتن از اینکه چرا از مذاکره کنار گذاشته شدند. و از طرفی در مجموعه مشاورین آقای ترامپ یک نظر واحد حاکم نیست. اینکه ملاحظه میکنید ظرف روزهای اخیر مشاور امنیت ملی ترامپ برکنار میشه، نشون دهنده این است که در اونجا هم وضعیت به این گونه است.
در خصوص مواضع متناقض مقامات آمریکایی در رابطه با مذاکره با ایران، کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردند. یک نظری که مطرح شد از سوی برخی کارشناسان است که این مواضع متناقض مقامات آمریکا به واقع بازی فشار است برای تحمیل یک توافق بد به ایران. در این باره هم بشنویم صحبت‌های محترم علاءالدین بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران را.
معتقدم که حتما ما توافق بر اساس منافع ملیمون انجام میدیم. خطوط قرمز ما کاملا مشخصه. ما توانمندی علمی هسته‌ایمون رو در تحت هیچ شرایطی از دست نخواهیم داد. این حق مسلم ماست، جزء حقوقی است که در عهدنامه MPT به اون تصریح شده. نه فقط این حق رو ما داریم، بلکه کشورهایی که دارای این دانش هستند از جمله آمریکا و فرانسه مکلفند این دانش رو به کشورهای عضوی که متعهد به عدم ساخت سلاح هسته‌ای هستند منتقل بکنند. از یک طرف حتما ما مصریم که کلیه تحریم‌های تحمیلی ظالمانه غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران باید مرتفع بشه روی دوم سکه. ما در چنین چارچوبی آمادگی داریم که فعالیت‌های خودمون رو در سطحی که متضمن حفظ منافع ملی ما باشد محدود بکنیم، چون همه می‌دانند دانش هسته‌ای در رشته‌های مختلف علمی مورد نیازه، از کشاورزی گرفته تا صنعت تا بسیاری از رشته‌ها. بنابراین ما حتما این فعالیت‌ها رو ادامه خواهیم داد و حق خودمون می‌دونیم و به هیچ وجه توافق بد رو هم قبول نداریم. توافقی که متضمن حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد میتواند قابل قبول باشد.
یک بس در خصوص مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری اخیر خود به آن اشاره کرد، ارتباط داره به رویکرد مقامات فرانسه. آقای بقایی با انتقاد از رویکرد دولت فرانسه درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برخی مواضع پاریس را مغایر با حقوق بین الملل دانست و از فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی خواست نقش سازنده‌ای در این گفتگوها ایفا کنند. در این باره هم به اتفاق بشنویم نظر آقای بروجردی را، اینکه علت این گونه موضع‌گیری کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه چه میتواند باشد؟
من فکر میکنم اونا بسیار ناراحتن از اینکه از این بازی کاملا کنار گذاشته شدن. مطالبی رو عنوان میکنن که طبیعتا جز خطوط قطعی قرمز ماست. ما پذیرفتیم که بمب اتم رو نداشته باشیم و نسازیم و تنها کشوری هستیم که اضافه بر تعهد در عهدنامه MPT از پشتوانه بسیار مهم فتوای مقام معظم رهبری برخوردار هستیم. فرانسه باید به خوبی بدونه که ما تجربه تلخ 8 سال جنگ تحمیلی نابرابر رو داشتیم زمانی که ما موشک نداشتیم و فرانسوی ها از طریق دادن موشک اگزوسه و در واقع هلیکوپترهای سوپر اتاندارد رگ حیات ما رو که نفکش های ما بود در خلیج فارس می زدن. ما حتما اجازه نخواهیم داد به هیچ کشوری از جمله آمریکا و اروپا که در این عرصه ورود پیدا کنند. این حق مسلم ماست برای دفاع از تمامیت ارضیمون که موشک ها رو به عنوان مؤثرترین سلاح دفاعی و پهپادها رو داشته باشیم بدون هیچ گونه محدودیتی. این در واقع درخواست اونها به نظر من یک درخواست بسیار غیر منطقی است و طبیعتاً هیچ گونه جایگاهی هیچ وقت در آینده در هیچ مذاکره‌ای با هیچ کشوری نخواهد داشت.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با قسمت دیگر از مجموعه راه روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه نیز و ادامه بحث توانمندی اسلام در پاسخگویی به نیازهای انسان، چگونگی برخورد آن با مقتضیات هر عصر و زمان و دلایل ماندگاری این دین در طول تاریخ خواهیم پرداخت. بشر همواره نیازمند هدایت از سوی خداوند هست و در هیچ مقطعی از تاریخ از این موهبت الهی بی‌نیاز نبوده. در بحث خاتمیت پیامبر، هنگامی میتوان از قطع سلسله پیامبران صحبت کرد که آخرین دین نازل شده از جانب خداوند جامع، جهان شمول و جاودانه باشه، چرا که بشر راه پرفراز و نشیب را در طول تاریخ در پیش داره و دین باید خصوصیات و امکانات لازم برای تأمین نیازهای روحی و معنوی او در این مسیر پرتلاطم را داشته باشه. اما اینکه چرا دین اسلام این چنین زنده و ماندگار هست و بعضی از دلایل آن در برنامه‌های قبل اشاره کردیم و حالا ادامه بحث را پی می‌گیریم. همانطور که در برنامه قبل یادآور شدیم، سیستم قانونگذاری اسلام به گونه ایست که در عین ثبات و پایداری میتونه با تحولات تاریخی و اجتماعی و شرایط گوناگون زمانی و مکانی سازگاری داشته باشه. گفتیم که اگرچه شرایط و مقتضیات زمانی دائما تغییر میکنه، ولی چنین نیست که همه ی حقایق حاکم بر جهان طبیعت و انسان دستخوش تحول و تطور شود، بلکه در همین جهان دائما متحول یک سلسله حقایق ثابت و پایدار وجود دارند که هرگز کهنه نمیشن. در این خصوص به دو نوع قانون و مقررات در اسلام اشاره کردیم: احکام ثابت و احکام متغیر. احکام ثابت دین در هیچ زمانی تغییر نمی کنه، ولی احکام متغیر ممکن هست بر حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر کنه. آیت الله شاه مکارم شیرازی، اندیشمند و مفسر قرآن، به این دو نوع رویکرد دین اشاره کرده و می نویسد قوانینی که بر اساس فطریات و غرایز انسانی است و بینشی که مبتنی بر شناخت انسان هست می تواند جهان کنونی و اجتماعات آینده را به بهترین شیوه اداره کند، اما مسائلی وجود دارند که تحت تأثیر ظرف زمان و مکان دائما در حال تغییر و تحول هستند، نظیر مسائل روزمره اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. قوانین مربوط به این مسائل در اسلام با حفظ اصول و ارزش‌های حاکم بر آنها از طریق اجتهاد و تحقیقات کارشناسانه علمی قابل تغییر و دگرگونی است. بنابراین دوستان، یکی از عواملی که موجب انطباق اسلام با نیازهای زمان میشه مکانیسمایی است که در متن قوانین و احکام اسلامی پیش بینی شده. علامه محمد حسین طباطبایی، فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن، در این باره می نویسد اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان پاسخ می دهد و بدون آنکه مقررات ثابت اسلام دستخوش تبدیل و یا ابطال شود، نیازمندی های جامعه انسانی را رفع می کند. هر گونه مقررات جدید که در پیشرفت اجتماعی مفید بوده و در جهت مصالح اسلام و مسلمانان باشد، مربوط به اختیارات والی یا حاکم شرع است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای چنین قوانینی وجود ندارد. این ویژگی موجب می شود که اسلام بتواند همراه با اقتضاعات زمان و تغییرات زندگی پاسخگوی نیازهای انسان و جامعه باشد.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
ارجمندان، یکی از دلایل جاودانگی و خاتمیت دین اسلام رابطه آن با عقل و خرد است. در اسلام پیوند عقل و دین ناگسستنی است، چنان که در اصطلاح گفته شده هر چیزی را که عقل حکم کند شرع هم به آن حکم می کند و به عکس هر آنچه را شرع حکم کند عقل نیز همون را حکم می کند. باستا به این مسئله در استنباط احکام دینی نیز به خوبی مشهود است، تا آنجا که در کنار کتاب و سنت عقل نیز یکی از منابع استنباط احکام شرعی قلمداد شده است. با این تعبیر آنچه را که اسلام برای بشر آورده موافق با عقل و خرد است. پس عقلانیت در اسلام و هماهنگی این دین با عقل و منطق از عوامل پایداری و ماندگاری آن در بستر زمان است. نکته دیگر مربوط به نوع نگرش اسلام و پدیده هاست. باز و همسونگر اسلام توجه به تمامی ابعاد و جوانب زندگی بشر و رهانه کردن هیچ یک از حوزه هایی که در آنها انسان نیازمند هدایت الهی است، سهم بسزایی در پایایی و بقای اسلام دارد. انطباق اسلام با فطرت و سرشت انسان نیز یکی از دلایل جاودانگی این دین به شمار می رود. انسان‌ها در عین دارا بودن تفاوت‌های ظاهری که بر اثر عوامل محیطی و قومی و نژادی بر آنها عارض شده، فطرت و سرشت یگانه‌ای دارند. فطرتی که در نهاد انسان به قلم آفریدگار دانا و توانا نگاشته شده. سرشت یکسان و تغییرناپذیر انسان‌ها سرمایه مشترک آنها در طول تاریخ است.
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهم التقوا. یکی از مسائلی که قرآن عنایت داره، تکرارم کرده، که انسان داره فطرت، یعنی انسان ظرف خالی نیست، پر شده یه چیزایی. فالهمها فجورها و سقواها، یعنی خداوند انسان را یه وجدانی بهش داده که اونو از درون میبینه. معلم هم نمیخواد، مثلا علاقه به بچه فطریه. فطرت هم چهار تا هر داره، هر چیزی که چهار تا هر داشت فطریه. هر زمان دو، هر مکان، هر سن، هر رژیم. اگر یه چیزی این چهار تا هر داشت میگن فطریه. مثلا علاقه به بچه، در هر زمان بچه شو آدم دوست داره، در هر مکان بچه شو دوست داره، در هر سنی بچهش دوست داره، در هر رژیم بچهش دوست داره. میگن علاقه بچه فطریه. خودشناسی فطریه. دین ما فطریه. بله، خصوصیات آدابش ممکنه تدریسی و تلقینی و تبلیغی باشه. ببینید، احساس گرسنگی فطریه. مطالعه چی بخوره، خوب بخوره، بد بخوره، غذای سالم بخوره، غذای ناسالم بخوره، اوناش دیگه بعد اوناش فطری نیست. اصل نیاز به غذا فطریه. تشکر از صاحب نعمت فطریه. شما یه بچه دو ساله، بچه قنداق یه ساله، یه گل بهش بده، اگه دید گلش دادی لبخند می‌زنه، اگه دید گلش از دستش گرفتی گریه میکنه. یعنی احساس میکنه وقتی که لبخند می‌زنه تشکر میکنه، وقتی گریه میکنه بغضش رو نشون میده. اینو میگن فطرت. یعنی فطرت چیزیه که استاد نمیخواد، دانشگاه نمیخواد، تلقین نمیخواد، تمرین نمیخواد. نه تلقین، نه تمرین، نه استاد، نه معلم، هیچی نمیخواد. انسان از خودش مثل چای که آب ازش میجوشه، چای که آب داره دیگه نمیخواد ما سطل آب بریزیم توش. مطابق خب اگر فطریه، پس چرا در صدر اسلام دخترشو میکشتن؟ ها میگه دخترشو بچه‌شو نبودن. پس چرا با کمال سنگدلی یکی از سرهاش بود که دخترشو زنده تو خاک کنه؟ یا دست تو حوف تراب آیه قرآنه. تو خاک، زیر خاک زنده، زیر خاکش. اگر او علاقه بچه فطریه، پس چرا اینا بچه‌شون میکشتن؟ جواب: ما یه فطرت نداریم، چند تا فطرت داریم. ببین، علاقه به پول فطریه، علاقه به غذا فطریه، علاقه به خوابم فطریه، علاقه به همسرم فطریه. منطقه گاهی وقتا یکی از این فطرت ها حاکم میشه بر اون. پول آدم دوست داره، جونش هم دوست داره. بعضیا جونشون رو فدای پول میکنن، بعضیا پول رو فدای جونشون میکنن. این هست. یکی از چیزایی که قرآن میگه انسان خالی نیست، ظرف خالی نیست. آخه افراد غیر مؤمن عقیده شون اینه که انسان ظرف خالیه. جبر اقتصادی، جبر اجتماعی، تلقینات، تهدیدات با این از بیرون اینو پولش میکنن. این خودت چه آب نداره، آب توش میریزن. یه عقیده دیگرانه. ما عقیده اونه که نه، انسانی که خدا خلق کرده، فالهمها فجورها. مثلا قرآن بعضی آیه میگه و انتم تعلمون، یعنی چه؟ این خودتم میدونی، خودتم میدونی، یعنی چه؟ یعنی وجدانن حس میکنی. اینو انسان ظرف خالی نیست، یک وجدان داره، دو این وجدان و فطرت خدا در اون نهاده، فالهمها فجورها. سه فطرت چیزیست که چهار در هر زمان، هر مکان، هر سن، هر رژیم هست، نیاز به تمرین و تلقین تدریس نداره. و این فطرت از چیزایی است که ما معتقدیم بهش، طبق عقل و وجدان و قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، اسلام در قانون گذاری خود انسان فطری یا انسان طبیعی را مبنای کار قرار داده. از این رو مقررات اسلام بر اساس آفرینش انسان و مشخصات روحی، روانی و جسمی او پایه‌گذاری شده. بر این اساس هر اندازه آیینی با اصول فطری انسان پیوند محکمتری داشته باشد، از پایایی و ماندگاری بیشتری برخوردار هست و برعکس هر قدر از آن فاصله بگیره، ناپایدارتر و کم دوامتر خواهد بود. بنابراین توجه اسلام به سرشت انسان و تنظیم قوانین هماهنگ با آن یکی از رموز پایداری و جاودانگی این دین هست. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. شما دوستان عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوبتان را با این شماره در واتساپ با ما در میان بگذارید. 2093-794-71-71-44. شما دوستان همچنان میتونید برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین. به نشانی parstoday.ir اسلش دری و اگر دوست داشته باشین ما را میتونین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دنبال بکنین و آدرس @radiodari مشهد. خب دوستان ارجمند به پایان برنامه رسیدیم، با شما خدافیزی میکنیم تا حضور دیگر بدرود. در پناه خداوند قادر و متعال باشید. در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست. دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل راه نیست. السلام علیک یا غریب الغربا، یا معین الضعفا، یا علی ابن موسی رضا. در شب میلاد 8 خورشید برای نخستین بار رادیو دری از مشهد مقدس تقدیم می کند. ویژه برنامه پر پرواز زنده و مستقیم از حرم ملکوتی و نورانی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. بعده ما روز 5 شنبه 18 ثور ساعت 4 تا 5 بعد از چاشت به وقت افغانستان. علاقمندان جان و همیشگی رادیو دری با ما در آن دقایق نورانی همراه باشید به یک جرعه زیارت، زیارتی عاشقانه بر بال امواج. پیام ها و حرف های دلتان را برای ما ارسال کنید از طریق شماره پیامگیر ما در واتساپ 2093-794-71-71-44.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسر، قدر آسر، شب را سهر کنی غم دنیا را، غم دنیا از سر به در کنید، قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا سر به در کنید.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
که دلم میگیره از این آدم ها، دل به دریا میزنم، تنهایی میشینم، یه جا زل میزنم به آسمون و تو رو میکنم نگاه. آرامشی واسم، بد نمیخوای واسم، توی این روزای سخت تویی که موندی بازم، این رفاقت بی ریا و صمیمی تو بنازم، بنازم. من نفسم بند میاد نداشته باشم تو رو، دستم و بله کنی بگی که تنها برو، آخه از کجا بیارم یکی مثل تو رو. من روزی هم دستم و پس نزن، میمیرم حواست نباشه به من، تو خودت جون داری به دل بی تب و تابم. عاشق نبودم و تو عاشقم کردی، واسه قلب عاشقم دوای هر دردی، هر موقع دلم گرفته بغلم کردی، واسه مهربونیات دلم طرف داره توه، به خودت قسم که عشقی، وقتی میخندی به هم آرامش میگیرم، بازم میگم اگه نباشی من میمیرم، آخه تو خود خود عشقی، عاشق نبودم و تو عاشقم کردی، واسه قلب عاشقم دوای هر دردی، هر موقع دلم گرفته بغلم کردی.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه، و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنن. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشن، و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمیکنه متاسفانه، فکر میکنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص با موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره به عنوان بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنین که به صورت پراکه مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سه‌بعدی نداشته باشه، یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده ترین مدلش اینه که اگه شخص سه‌بعدی نداشته، دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. که سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه، اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله.
تو رانندگی دید سه‌بعدی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه. فاصله های نزدیک دورتر، یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته‌های جراحی رو انتخاب بکنن، یکی از معاینه‌هایی که براشون انجام میشه معاینه سه‌بعدی هست و موقع اینو انتخاب میشن برای ما جراحی که اون تست سه‌بعدی رو بتونن با موفقیت چکار کنن پاس کنن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، از این کتابچه، این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلوی دید از شما میپرسن، اونم یک کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سه‌بعدی میدین. اگر تست سه‌بعدیتون طبیعی باشه میتونیم بریم اون شغل چیکار کنین انتخاب کنین. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشینه.
بله.
و همینی که میبینیم، شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارهای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این معاینه‌های چشمی براشون انجام نمیشه. که آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سه‌بعدی داره، آیا اون تست سه‌بعدی رو داده یا نه. متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیافتاده، ولی تو بعضی رشته‌ها مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده، جا افتاده، یا بعضی تو بعضی رشته‌های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیافتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بعد علاوه بر این، وقتیش ما گفتیم انحراف که داره، از اون چیزی که انحراف داره استفاده نمی‌کنه. وقتی چون استفاده نمی‌کنه تنبل میشه. مثل شما دستتون، اگه یه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنه.
بله.
بنابراین شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه‌ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله.
اما مسائل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها می اومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلافاروپلاستی، یا شبیه شما عمل زیبایی. بعد جفتت که انحراف چشم، درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، ولی از اون طرف این به عنوان بیماری زیبایی نیست. اولی که یک بیماری هست و این اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون من اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و از طرف اطرافیان و بچه‌ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمه‌ها قبول کردن که نه، انحراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انحراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم. یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چند نظر بیماری، چند نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارهای روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشن‌های چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و به اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شوه؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارند.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایعات علتاش اینه که شخص قبلا که حالا آب مروارید داشته، یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس یا ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران به دنبال عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه. ای به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساریه. حالا ما راجع به علل باز بحث میکنیم، یکی از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربین هم و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن، دچار انحراف میشن.
بله،
اینا رو خب خیلی وقت درمانش، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکنه اصلا کلن ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن. حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینا هم دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم این که انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های MS مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای ام اس. آیا اینطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود ام اس ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع ام اس دوبینی هست. خیلی وقت مریضا مراجعه میکنن دوبینی، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن ام اس داره. پس ام اس میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری ام اس رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگه و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال ام اس، که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از که بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت.
بله،
کلا بسیاری از داروها و بیماری‌ها، بله، اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای می انحراف چشمش، فعلا وقتی با همو چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، این چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه ها تو چه در بزرگ ها. البته خیلی وقتا خانواده های مسئله ضربه مطرح میکنن، ولی بازم بعضشون برمیگردن به همون مسئله که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی به ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه. به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه، باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مروارید داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم، بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله،
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن، میشه انحرافشون رو تو این سنم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بدین.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سر به اتاق فرمان میزنیم، با هم قسمت را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است.
همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. سرطان دهانه رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امین مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم ها یا کلاچ شدن چشم ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند و تأکید شد که برای کلاج بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحراف های نهفته داریم و انحراف های آشکار. اول انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم، یعنی چی؟ به اصطلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنید یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه. یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن، یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشمار انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌هایی که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی می‌کنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله،
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمیکنه، مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد میکنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحرافای افقی داریم، یه سری انحرافای عمودی داریم و یه سری انحرافای چرخشی.
بله،
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشون می‌بینن که انحراف به سمت بینی پیدا می‌کنن، اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج، به سمت گوش، یعنی چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش، که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن، بعد از اون به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌هایی که دچار عیب انکساری هستن، اینه به خصوص از بچه‌هایی که دوربین هستن، بهشون میگم انحرافای تطابقی. یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چششون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. بلکه یکی از بیماری انحرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انحرافشون خوب میشه.
بله،
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انحراف هست. این بعض وقت انحراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعض وقتا نه، گاه گاهی وجود داره، پس اونو میگیم انحراف دائمی، اینو میگیم انحرافای متناوب. تا زمانی که انراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه.